دوم این ستم تاریخی حقیقتاً یک رکورد جدید از سبوعیت و شیطان صفتی بشر است.
اقتصاد ما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خانم آقایان، این شماره از برنامه اقتصاد ما که ویژه موضوعات مطرح در اقتصاد اسلامی است به تکافل و بیمه در اقتصاد اسلامی اختصاص پیدا کرده. در این برنامه که به تهیه‌کننده همکارم خانم کتابچی به شما تقدیم میشه، بیشتر و بیشتر با یکی از متخصصان حوزه پولی و بانکی و مطلع در حوزه اقتصاد اسلامی پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد. همونطوری که واقف هستید، تکافل واژه اون از قرآن و سنت گرفته شده. تکافل به معنی ضمانت مشترکه که هدف اون مشارکت و یاری دو جانبه میان اعضای گروهی مشخص هست. تکافل بر مبنای تعاون بنا شده و مدیریت اون هم بسیار شبیه به بیمه های تعاونیه. فلسفه تکافل به جز محدودیت های سرمایه گذاری در شریعت و انعطاف پذیری بیشتر در تأمین حقوق صاحبان سهام به تعاونی بسیار بسیار نزدیک است. اما کارکرد تکافل به عنوان یک نظام بیمه اسلامی چیست؟ چگونه است و در عصر حاضر در چه جایگاهی با نظام‌های بیمه‌ای رایج که می‌شناسیم و یا با اون کار کردیم در پهنه اقتصاد ملی معنا و مفهوم پیدا می‌کنه؟ در این باره خواهیم پرسید، در این باره خواهید شنید، اما منتظر نظر شما و پرسش شما شنوندگان هم خواهیم بود از طریق سامانه پیام کوتاه این برنامه 30036-37. شنونده ما باشید.
اقتصاد ما، برنامه‌ای برای تبیین دیدگاه‌های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی، هر روز ساعت 17.
خانم آقایان، در این برنامه میزبان آقای دکتر سید محمد جواد میرطاهر هستیم، استاد محترم دانشگاه و متخصص صنعت بیمه، که به پرسش‌های ما پاسخ خواهند گفت تا بیشتر در حوزه تکافل و بیمه در اقتصاد اسلامی از ایشون بپرسیم و بشنویم بیاموزیم. آقای دکتر سلام میگم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و همچنین خدمت شنوندگان محترم برنامه وزین اقتصاد ما. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم، امیدوار هستم که گفتگوی خوبی رو امروز داشته باشیم
انشالله. موضوع تکافل و بیمه در اقتصاد اسلامی، آقای دکتر، آیا سوای آنچه که به عنوان مقدمه اشاره کردم چطور معنا میشه و چه رابطه‌ای پیدا میکنه با نظام‌های بیمه رایج در صحنه اقتصاد ملی کشور؟
خب اساساً واژه تکافل و آنچه که مصطلح هست تحت عنوان بیمه های اسلامی که مطرح میشه، ما باید بررسی بکنیم ببینیم که اساسا این موضوع درست هست یا نه. این واژه اطلاق بیمه اسلامی به حوزه تکافل اطلاق درستی هست یا نه، چون همونطوری که میدونید آنچه که ما به عنوان بیمه شناخته شده هست و باش سر و کار داریم در فقه شیعی به معنای این هستش که کاملا مبتنی بر قرآن و سنت و مبتنی بر موازین شرعی اسلامی هست و اونچه که فقهای ما روش تاکید دارن، مخصوصا حضرت امام، این هستش که بیمه یکی از عقود مستحدثه یا عقود جدیدی هستش که ایجاد شده و مبتنی بر موازین شریعت هست و بیمه رو اساسا یک عقد شرعی میدونن. متأهل به دلیل اینکه اهل سنت با موازین فقهیشون تکافل همخوانی نداره، اومدن یک چیزی رو درست کردن به نام تکافل که حالا همونجوری که فرمودید شما، یه واژه‌ای هستش که از قرآن و سنت در واقع گرفته شده و ریشه هایی که برای این موضوع گفته میشه این هست که از واژه عربی وکالت گرفته شده به معنای ضمانت مشترک و هدف اون هم مشارکت و یاری دو جانبه یا چند جانبه هست که ریسک ناشی از سرمایه گذاری های وجود در شرکت های تکافل صرفا بر عهده شرکت بیمه نیستش و یه جوری بین تمام اعضا اون ریسک به اشتراک گذاشته شد. حالا اینکه تکافل کلن چیست، این موضوع رو میتونیم ما در واقع مطرح بکنیم که تکافل یک نوعی اصطلاحاً کوینشورنس یا شبیه بیمه های مشارکتی هستش که در دنیا به دلیل اینکه اهل سنت بیمه‌ای که به صورت مصطلح الان معروف هستش به عنوان بیمه های بازرگانی این رو شرعی نمیدونن، اومدن تکافل رو ایجاد کردن. خب همونطور که میدونید بیمه یه عقدی هست که یه طرفش بیمه‌گر هست و در ازای پرداخت وجه یا وجوهی که به طرف مقابلش که بیمه‌گذار هستش، بیمه‌گذار این وجوه رو پرداخت میکنه به بیمه‌گر و این وجوه رو تحت عنوان حق بیمه ما نامگذاری میکنیم. این باعث این میشه که شرکت بیمه بره و وارد یک قراردادی بشه که بتونه اصطلاحاً بیمه بکنه افرادی رو که در معرض ریسک قرار دارن. منتها باید این موضوع رو ما در واقع بررسی بکنیم که آیا این عقد بیمه شرعی هست یا نه. خب همواره روی شرعی بودن عقد بیمه نظرات مختلفی مطرح بوده از ابتدای اینکه بیمه ها مطرح شدن. نخستین بحثی که روی ماهیت عقد بیمه مطرح شده بود این بودش که جزو عقود معهود یا عقودی که قبلا در تاریخ اسلام ما داشتیم و در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح بوده این جزء اونها هستش یا نه، و ضرورت این بحث هم اونجا خودشو نشون میده که خب هر عقدی احکام خاصی داره و اگر بیمه جزء یکی از این عقود باشه ناچارن باید از خصوصیات و احکام اون عقد پیروی بکنه و اگر جزء هیچ کدوم از این عقود نباشه خب آزادی بیشتری داریم و از این جهت در واقع شما لازمه بررسی بشه این موضوع که آیا بیمه جزء عقود متعارف معمولی مثل جاله، مثل هبه، مثل زمان، مثل اجاره، مثل صلح هست یا نه. اگر جزء اینا نیست آیا یه عقد مستقلی و یا عقد مستحدثه‌ای هستش که به وجود اومده یا نه. اون چه که در بیان حضرت امام مطرح شده این هستش که بیمه یک عقد و قراردادیه که بین بیمه کننده و مؤسسه یا شرکت بیمه منعقد شده که مثل سایر عقود محتاج به ایجاب و قبوله و شرایطی که در اون هست مثل بقیه عقود نیاز به این داره که با ماهیت‌های شرعی منطبق باشه و این عقد رو با هر لغت یا زبانی هم میشه اجرا کرد و حضرت امام بیمه رو یه عقد مستقل میدونن که یه عقد جدیدی هستش که به وجود اومده و شما هم میدونید ما در مباحث مالیه اسلامی به طور کلی میایم بررسی میکنیم با توجه به اینکه فقهای متأخر شیعه بر این اعتقاد دارن که اصالت الصحه رو ما داریم. اصالت الصحه به این معنی که عقود جدیدی که مستحدث میشن و به وجود میان، حالا چه در حوزه بیمه، چه در حوزه بانک، چه در حوزه بازار سرمایه، اصالت بر این هست که اینها صحیح هستن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. خلافش هم ثابت بشه 4 تا 5 تا ما ضوابط عمومی قراردادها داریم، مثل ممنوعیت ربا، مثل ممنوعیت اکل مال به باطل، مثل ممنوعیت قرار و قمار و مثل ممنوعیت ضرر و ضرار که با اینها ما چک میکنیم. اگر مشکلی نداش این عقد میشه عقد در واقع صحیح. بیمه هم از این قاعده مستثنا نیست. بیمه یه عقدی هستش که مستقل هست و همونطوری که حالا فقهای متأخر شیعه مثل حضرت امام خمینی روش تأکید داشتن یا مثل استاد شهید مطهری که روی بحث بیمه مباحث رو مطرح کردن، اینو به عنوان یه عقد مستقل پذیرفتن. بنابراین از نظر شیعه بیمه اساساً اسلامیه و تفاوتی نداریم ما، یعنی چیزی به نام بیمه های اسلامی نمیتونیم متصور باشیم چون بیمه ذاتاً یک عقد مستحدثه و مستقل اسلامیه. حالا چه اتفاقی افتاد که مباحثی مثل تکافل مطرح شد؟ فقهای اهل سنت خب اصل رو بر اصالت الفساد میذارن. به چه معنایی؟ به معنای این که
این برعکس اون اصل اصالت الصحه،
برعکس اصالت الصحه، به این معنایی که اصل بر این هستش که یه عقدی که جدید هست و ما باهاش برخورد میکنیم ابتدا به ساکن، اصل بر این هست که این عقد صحیح نمیباشه از نظر شرعی مگر اینکه عقدی بوده باشه که قبلا وجود داشته. مثل چی؟ مثل مضاربه، مثل جواله، مثل همین زمان، مثل هبه، مثل صلح. و این عقد رو سعی میکنن در قالبی که از اینا ببرن، که حالا گروهی از فقهای اهل سنت کلن عقد بیمه رو حرام میدونن، میگن که داخل هیچ کدوم از این عقود شناخته شده نیست، بنابراین عقد کامل غیر شرعیه، که حالا تعدادشون کم هم نیست. یه عده دیگه از فقهای اهل سنت اینجوری میان بحث میکنن، میگن به فرض اینکه قرارداد بیمه داخل یکی از همین عقدها بوده، به دلیل اینکه توی این قرارداد شبهه غرر هست، شبهه ربوی بودن هست و یه جوری شبهه قمار و سفهی بودن روش مطرح هست، این عقد فاقد مشروعیت. پس بنابراین زمانی که عقد بیمه به وجود اومد از حیث شیعه، حالا فقهای شیعه هم توش نظراتشون متفاوت بود، یه عده‌ای از فقهای شیعه بردن به این سمت که عقد بیمه رو منطبق کنن با عقود معهودی که قبلا وجود داشته، مثل همین جواله و اینها، که خب یه جوری سخت گنجوندن بیمه توی اون عقود، چون اساسا ماهیتش فرق میکنه. یه دم مثل حضرت امام این رو به عنوان یه عقد جدید و مستقل و عقدی که با ضوابط عمومی قراردادها از جانب شارع مقدس مشکلی وجود نداره پذیرفتن و به عنوان عقد جدیدی به وجود اومد، به عنوان عقد بیمه، که حالا همه مواردی هم که وجود داره مختص خود بیمه هست. ما توی بازارهای مالی خیلی ابزارهای جدیدی داریم الان که داره میاد، مثل مشتقات مالی، فیوچرز، فوروارد، آپشن و حوزه‌های مختلف جدیدی که روز به روز ابزارهای مالی داره تولید میشه. این ابزارها رو اگر ما روی اعتقاد به اصالت و صحه نداشته باشیم و اصل رو بر فساد معاملات بدونیم، یعنی که بگیم و حتما اینا باید در زمان پیامبر اسلام وجود داشته باشن، خیلی سخت میشه از نظر شرعی اینکه این عقود رو ما بهشون بگیم که از نظر شرعی درست هستن یا نه. و بنابراین چون فقهای اهل سنت بیمه رو یک عقد اسلامی نمیدونن، خب اینجا رفتن سراغ این که حوزه‌های مختلف جدیدی رو ایجاد کنن، مثل تکافل. که تکافل حالا ریشه هاش برمیگرده به سالهایی که مباحث بیمه مطرح شده بود، که بیمه یک موضوعی هست که برای جامعه نیاز هست، نمیتونن کلا بیمه رو بذارن کنار. بنابراین رفتن سراغ این که تکافل رو تعریف کنن. تکافل حدود 43 سال قبل در خاورمیانه با دو تا شرکت بیمه عرب اسلامی و بیمه اسلامی در سودان شروع به کار کرد.
پس این مسبوق به سابقه است و تجربه‌ای رو داره آقای دکتر؟
بله. نه، تکافل از سال 1985 به صورت ویژه در دنیا در واقع مطرح بودش و الان در دنیا کلی شرکت های تکافل داریم و کامل فعال هستن. حالا توی بحران مالی 2008
با همون مفهوم، اسلامی
با مفهوم تکافل. حالا تکافل رو من توضیح میدم،
چون این میخوام این رو برای شنوندگان همینجا روشنش کنیم که آنچه که داریم ازش صحبت میکنیم برآمده از مبانی اقتصاد اسلامی و فرهنگ دینی اسلام هست.
برای چی؟ یه مقدمه طولانی رو خدمت شما عرض کردم، برای این بود که تبیین بکنم اساساً واژه بیمه اسلامی که الان در واقع خیلی مصطلحه که اطلاقش میکنن به تکافل، این موضوع رو به ذهن متبادر میکنه که الان بیمه هایی که الان وجود داره پس اسلامی نبوده دیگه، که الان باید یه چیزی به نام جدید درست کنیم به نام تکافل تحت عنوان بیمه اسلام. این از نظر فقه شیعی در واقع بیمه ای که الان وجود داره کاملا شرعی و اسلامی، هیچ گونه
شبهه و
اشکالی درش نیست.
درسته.
اهل سنت این بیمه رو اسلامی نمیدونستن، بنابراین گفتن که آقا این بیمه وقتی اسلامی نیست، ما باید بریم یه چیزی رو ایجاد بکنیم که بتونه همون کارکرد بیمه رو داشته باشه، با شرع مقدس از منظر ما، حالا از منظر هم فقهای اهل سنت، همخوانی داشته باشه. اونا تکافل رو ایجاد کردن، در صورت که ما در حوزه بانک اینطوری نیست. حوزه بانکداری غربی اساس بانک مبتنی بر قرض به شرط زیاده که همون ربا میشه شکل گرفته و قرض به شرط زیاده به معنای ربوی بودنه. بنابراین بانکی که ما در حوزه مالیه اسلامی بهش اطلاق میکنیم، بانک خود بانک شرعی نیست و ما اونجا میتونیم تحت عنوان بانکداری بدون ربا رو مطرح میکنن، که اومدن از بانکداری کانونشنال بانک، بانکداری سنتی، اومدن ربا رو ازش کشیدن بیرون، شده بانکداری بدون ربا، که حالا مباحث متعددی مطرح است که آیا بانکداری بدون ربا بانکداری اسلامی هست یا نه، که اونجا خیلی از صاحب نظران مالی اسلامی مطرح میکنه که آقا بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی فرق میکنه، بانکداری بدون ربا فقط جزء ربا رو ازش حذف کردید، ولی مباحث دیگه ممکنه وجود داشته باشه توش که با بانکداری اسلامی متفاوت باشد. ولی در حوزه بیمه اینجوری نیست، یعنی شما اینطوری نیست که الان مثلا برید با یکی از شرکت‌های بیمه خارجی بخواید کار بکنید، معامله بکنید و یا اینکه عقد بیمه رو باشه انجام بدید بگید این بیمه اسلامی نیست و هم من حتما باید برم با بیمه اسلامی کار بکنم. از منظر فقه شیعه و منتها از منظر اهل سنت بیمه اساسا عقدی هستش که مشکل شرعی داره، بنابراین باید بریم یه موضوع جدیدی درست بکنیم تحت عنوان تکافل، که تکافل رو میتونیم به عنوان یک نوع بیمه‌ای که حالا بیشتر شبیه بیمه‌های مشارکتیه تکافل
با این مفهوم.
آره
خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای یدیفه میتاهر، متخصص امور مالی. خانم آقایان، این برنامه ویژه اقتصاد ما هست از مجموع برنامه‌هایی که به مسائل مطرح در ارکان اقتصاد اسلامی میپردازیم و به طور مشخص همونطوری که در آغاز برنامه هم اشاره کردم و از مطالب مباحث مطرح توسط آقای دکتر میتاهر هم متوجه شدید، موضوعی که داریم بررسی میکنیم و بهش پرداختیم تکافل و بیمه در اقتصاد اسلامی است. شنونده و همراه ما باشید. آقای دکتر میرطاهر، با آنچه که شما در آغاز این برنامه اشاره کردید، مفهوم بیمه و آنچه که ما گاهی میشنویم بیمه اسلامی در اقتصاد اسلامی، مسلماً عنصری یا پدیده‌ای به عنوان یک ابزار مهم کارکردی در نظام بیمه امروز ایران یا جهان به عنوان تکافل از قرار معلوم مسبوق به سابقه هم هست، ولی آنچه که ما امروز داریم ازش صحبت میکنیم و کلی هم دربارش مطالب الان داره پشت سر هم عرضه میشه، به طور کلی چیست و تکافل چه جنبه هایی رو در نظام بیمه امروز ایران و جهان در بر میگیره؟
خب من در قسمت اول صحبتم تاکید روی این موضوع داشتم که اساسا بیمه یک موضوع هستش که خود بیمه ذاتاً اسلامی هست از منظر فقهی، و اونچه که تحت عنوان بیمه اسلامی مطرح میشه از منظر فقه اهل سنت هستش که به چند تا دلیل بیمه رو اسلامی نمیدونن و تکافل رو تحت عنوان بیمه اسلامی مطرح کردن. یکی از دلایلش عدم اطمینان و احتمالی بودن بیمه هست که حالت شرط بندی میگن مطرح، شایبه وجود ربا رو توش مطرح میکنن و اینکه مقدار ضرر و زیان چون که احتمالی هست و نااطمینانی وجود داره، این رو به مباحثی مثل قمار و اینها میچسبونن. جنبندی اینها این هستش که بیمه اسلامی نیست و یک موضوع جدیدی رو به عنوان تکافل ایجاد کردن که به عنوان یک جایگزین باشه برای بیمه های متعارف. تکافل چیه؟ توی تکافل مشتریان بیمه توافق میکنن که با تجمیع حق بیمه های پرداختی دیون هر کدوم از افراد نیازمند پرداخت بشه. میان صندوق‌هایی تحت عنوان تکافل فاند یا صندوق‌های تکافل تأسیس می‌کنند که تحت عقود مختلفی مثل وکالت یا تبرع یا مضاربه این حق بیمه همه تجمیع میشه توی این صندوقی که وجود داره، و اگر کسی از این تکافل گذاران، کسانی که اومدن حق بیمه پرداخت کردن، دچار آسیب، ضرر و زیان یا خسارتی شد، از این محل خسارت اون از این محل صندوق پرداخت میشه و هر اون چیزی که به عنوان باقی مانده در این صندوق هست میشه برن در حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری کنن و سود ناشی از سرمایه گذاری های اون مبالغی که جمع شده به کسانی که اومدن در تکافل مشارکت کردن برمیگرده. از همین حیث هست که من میگم شبیه بیمه های مشارکتی یا کوینشورنس هست، از این حیث که یه سری افرادی جمع شدن، یه سری حق بیمایی رو تحت عنوان یه صندوقی در قالب عقود مختلف مثل مضاربه، مثل وکالت یا امثال هم گذاشتن و با هم توافق کردن که اگر خسارتی به وجود اومد از این محل پرداخت بشه و اگر هم چیزی موند از این حق بیمه‌ها به خود این تکافل گذاران میرسه. در صورتی که در شرکت‌های بیمه متعارف این اتفاق نمی‌افته. شرکت بیمه خودش میاد ریسکو متقبل میشه و اگر منابعی موندش به سهامداران شرکت بیمه میرسه، یعنی کسانی که اومدن شرکت بیمه رو تأسیس کرد. تفاوت تکافل با بیمه های رایج در حوزه های مختلفی مثل سرمایه گذاری هست، مثل ضمانت، نظارت شرعی، خسارت و امثاله. توی سرمایه گذاری خب اونها میان میگن که حتما باید در حوزه های سرمایه گذاری بشه که با احکام شرعی تطابق داره. در بیمه های مرسوم خب اینو جای مختلف میتونن سرمایه گذاری بکنن. البته خب ما تو کشور اسلامی یک سری آیین‌نامه‌ای گذاشتیم که میگیم حتما باید در عقود شرعی سرمایه گذاری بکنن. بیمه های تکافل نظارت شرعی روش وجود داره که حتما با فقه اهل سنت منطبق باشه. خب یکی از کارهایی که در ایران اتفاق افتاده این هستش که ما هم اومدیم به تقلید از کشورهای حاشیه خلیج فارس ناظر شرعی رو توی تکافلهایی که داریم طراحی میکنیم گذاشتیم. این از باب این بوده که با فقه اهل سنت مطابق باشد، که حالا این محل اختلافه که آیا ناظر شرعی ما نیاز داریم یا نه.
در حوزه بانکی این کار کردیم،
حوزه بانکی فرق میکنه. حوزه بانکی با فقه شیعه هم در واقع اختلاف نظر داره، یعنی شما میای میگید که آقا در حوزه بانکداری مواردی که داره انجام میشه، و حتی در بورس هم ما این کار کردیم. ما هم الان شورای فقهی بانک مرکزی داریم، هم شورای فقهی بورس. شورای فقهی بورس حالا قدیمی تر هم هست که آیا مثلا شما دارید یه ابزار جدید تولید میکنید، میایید میگید که مثلا سکه تحت این قالب به مردم فروخته بشود، آیا این با عقود اسلامی و عقود شرعی منطبق هست یا نه؟ اونجا خب معنی داره، ولی توی حوزه بیمه شما دارید میگید اساسا بیمه یک عقد شرعی هست. این که بخوایم ببینیم تطابق دارد یا نه، اون منظری که اهل سنت مثلا در کشورهایی مثل عربستان سعودی و امارات و قطر که وجود داره، اینها میان به عنوان تحت عنوان شریعه کامپنی یا ناظر شرعی میان بررسی میکنن ببینن با عقودی که بین خودشون وجود داره اینها منطبق هست یا نه، و یه ناظر شرعی داره. ولی توی بیمه متعارف ناظر شرعی معنی نداره. توی بحث ضمانت و گارانتی که ما توی شرکت‌های بیمه داریم، طوری که خود شرکت میاد این ضمانت رو میده، منتها در تکافل بین همه مشترکین این ضمانت تقسیم میشه. در حوزه غرامت و خسارت اگر اتفاق بیفته در شرکت‌های بیمه متعارف، خود شرکت بیمه میاد اینو رسما پرداخت میکنه، منتها در شرکت تکافل از سرمایه تکافل که تو اون صندوق جمع شده این میاد پرداخت میشه. در حوزه مصارف اداری که ما توی شرکت بیمه مرسوم هست دیگه، که از همون حق بیمه یه بخشش رو به عنوان مصارف هزینه های اداری و حقوق دستمزد و امثاله هم برمیدارن، منتها در شرکت تکافل از سرمایه سهامداران پرداخت میشه این. چرا؟ چون که کسی که اونجا متولی تکافل هست و اداره کننده تکافل هست، اون در واقع همون سهامدار شرکت تکافل هم هست. کارمزد بنگاه هم در شرکت بیمه از خود حق بیمه پرداخت میشه، منتها توی تکافل کارمزد تکافل از سرمایه سهامداران پرداخت میشه. ما توی شرکت بیمه عقدی که توش وجود داره عقد بی هست، یعنی خرید و فروش. شما میری بیمه نامه برای ماشینتون میخرید، بیمه نامه برای مثلا مجتمع مسکونیتون میخرید، تحت عنوان بی مطرحه. منتها توی تکافل بیس یا اون پایه قرارداد میشه تحت عنوان تبرع و مضاربه یا بعضن وکالت هست. مسئولیت شرکت در حوزه بیمه های مرسوم با کسی هستش که اومده شرکت رو تأسیس کرده، منتها توی تکافل یه جوری میشه گفت بر عهده اداره کننده سرمایه هست و اون هستش که میاد این رو اداره میکنه. حالا من میخوام اشاره بکنم به این موضوع که تکافل آیا موفق بوده یا نه در دنیا. اینجا هم باز نظرات مختلفی مطرح هست. از منظری میشه گفتش که وقتی ما میایم ضریب رشد بیمه‌های متعارف رو نگاه میکنیم که توی دنیا 5% هست، نرخ رشد بیمه‌های تکافل حتی به 10.5% هم میرسه، که این نشون دهنده اینه که واقعا تفاوت‌هایی وجود داره بین تکافل و شرکت‌های بیمه.
یعنی نظام‌های اقتصادی، شرکت‌ها، فعالان اقتصادی در سراسر جهان،
بله،
این رو مثبت و مساعد دیدن.
بله،
یا به عبارت ساده‌تر اقتصادی به صرفه و مطمئن‌تر دیدن که از این دارن استفاده می‌کنن.
نگاه کنید در دنیا همونطوری که حوزه‌های اسلامی در خیلی از بانک‌های معتبر دنیا مثل سیتی بانک، HSBC و بانک‌های بزرگ دنیا اسلامیک ویندو ما داریم، یعنی میان برای جمعیت مسلمانان که الان در دنیا جمعیت قابل توجهی هست،
نزدیک 2 میلیارد داره میشه،
بله، میان براشون اسلامیک ویندو میزنن، یعنی پنجره اسلامی میزنن، خدمات مبتنی بر اونها رو به صورت ویژه ارائه میکنن، چون مشتریان خاص خودش رو هم داره. و الان شما نگاه بکنید خیلی از متخصصان مالی اسلامی ما داریم در دنیا، اصلا بعضیشون مسلمان هم نیستن، رفتن کار کردن روی حوزه های مالی اسلامی و بسیار پرطرفدار هست در دنیا. همین الان خیلی از دانشگاه ها و آکادمی های معتبری که تو دنیا هستن روی حوزه های اسلامیشون هم استادای مختلفی رو میپذیرن، هم دانشجویان رو در واقع دنبال جذب این موضوع هست، چون به شدت جمعیت مسلمان ها در دنیا رو به گسترش هست و اساسا به عنوان یک ابزار مالی، یک نوع سازوکار جدید مالی مطرح هست. تکافل هم از این موضوع استثنا نیست، یعنی تکافل هم تحت عنوان یک شاخه از بیمه الان مطرح شده، فارغ از این موضوع که حالا اسلامی و غیر اسلامی بودنش، اصلا به عنوان یه شاخه بیمه در دنیا مطرح. و ما در دنیا شرکت‌های تکافل زیاد داریم که اولیش رو عرض کردم، در سال 1358 توی بیمه اسلامی سودان و بیمه عرب اسلامی توی امارات شکل گرفت، بعد در عربستان سعودی به شدت گسترش پیدا کرد، سال 1363 مالزی شد پیشگام توی تکافل و اومدن یه جنبش تکافل اصلا توی مالزی و جنوب غرب آسیا را افتاد که الان هم یکی از کشورهای فعال در دنیا در حوزه تکافل مالزی و عربستان سعودی هستن. و الان اگر به گستره جغرافیایی تکافل یه نگاهی بندازیم، جنوب و غرب آسیا حدود 56%، غرب آسیا که حالا خاورمیانه 35%، آفریقا 7%، و اروپا و آمریکا 2% در واقع از سهم بازار تکافل رو به خودشون اختصاص دادن.
و در ایران هم که سال گذشته این به ابزارهای بیمه پیوست.
در ایران یه سابقه طولانی داره، یک بار در گذشته بیمه مرکزی و پژوهشگرای بیمه رفتن به این سمت که این رو راه بندازن، تکافل رو موفق نبود. اخیراً سال گذشته دوباره بیمه مرکزی تلاشای صورت گرفته و انصافاً که قابل تقدیرم از توی پژوهشگرای بیمه که تکافل رو در ایران راه بندازن، که فکر میکنم این بار تا حد خوبی موفق شده. یکی از ابزاراش هم توسط یکی از شرکت‌های بیمه رونمایی شد، بقیه شرکت‌های بیمه هم دارن تلاش می‌کنن که هم تکافل و هم تکافل اتکایی این دوتا رو راه بندازن. حالا من آمار و ارقامی دارم راجع به اینکه اپراتورهای تکافل چطوریان در دنیا، چجوری بودن، انواع و اقسام تکافل چیه، روند آتیشون چجوریه، و حالا داخل ایران هم به صورت ویژه میشه بررسی کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر میرطاهر از توضیحاتون. فرصت این برنامه به پایان رسیده و امکان ادامه‌اش رو نداریم، ولی موضوع رو رها نمی‌کنیم. به نظرم میرسه که این مفهوم و این ابزار و این امکان در حوزه اقتصاد اسلامی و در حوزه فعالیت‌های تجار، صنعتگران و همچنین حوزه بانک و بیمه جای طرح بسیار داره.
حدوداً 500 شرکت تکافل در دنیا ما داریم، 40 شرکت تکافل اتکایی، و در 60 کشور جهان دارن این رو فعالیت میکنن و بسیار در واقع بازار رو به گسترشی داره. اگر ما حالا در ایران این رو راه بندازیم، هم با توجه به اینکه برادران اهل سنت رو ما در ایران داریم، از این ابزار ممکنه در واقع استقبال بکنن، هم به عنوان یک ابزار جدید از منظر عامه مردم مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
همی فعالان اقتصادی، خیلی متشکرم از شما. خانم هایان، این برنامه به پایان رسید. متشکرم از طرح نظر دیدگاهتون روی سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. به اتفاق همه همکارانم و مهمان گرامی این برنامه، خدا نگهدار.